بسم الله الرحمن الرحیم.
اون چه که تحت عنوان لیبرالیسم دینی یا دین لیبرالیستی و الهیات لیبرال مطرح شد در غرب به خاطر چند علت هم بود که الان نمیخوام ریشه‌یابی بکنیم. یک، ضعف الهیات کلیسا، الهیات عقلی استدلالی باشه نه الهیات نقلی، چون نقل موثق دست نخورده ای نبود. خب الهیات نقلی محکمی نداره، الهیات عقلی محکمی هم نداره. بدون عقل و نقل بخواد یه چیزی رو به مخاطب بباورانه، مجبوره بگه آقا تفکیک ایمان از عقل، تفکیک ایمان از نقل، یعنی بهش تناقض نشون میدی، میگه که توجه نکن مهم نیست، حرف خلاف اخلاقه، میبینی فلان پیغمبر کلاه پیغمبر دیگر رو برداشته، اینا میخوان الگوهای اخلاقی ما بشن. الهیات نقلی که خدا بالاخره یکی سه تاست، پسر خداست، پسر انسان کیه، خب اینا همه انواع و مشکلات داره دیگه. نه الهیات نقلی نه الهیات عقلی هیچ کدوم وقتی پشتوانه‌ای برای معرفت دینی و عرفان و معنویت دینی نباشه، تهش باید فاصله بگیره هم از عقل هم از نقل، یا تسلیم اتوریته پاپ و پدر مقدس بشه، بگن آقا پاپ معصومه و هرچی میگن گوش کن، تسلیم باش، ایمان بیار، لازم نیست سوال کنی. در حوزه عمل هم میگن دین از سیاست و از دولت جداست، اصلا این حرف خود کلیسا بود در قرون وسطا، بنیاد سکولاریزم در تعالیم خود کلیسا بود، خود کلیسا میگفت دین از دولت جداست، ولی در این حال تو همه امور دولتی قدرت و ثروت و اینا هم دخالت کردن، بزرگترین ثروتمندان شدن، بزرگترین قدرتمندان شدن، با مخالفانشون با ادبیات مذهبی و دینی برخورد کردن، در حالی که خودشون میگفتن دین از عرصه سیاست و اقتصاد، ثروت و قدرت و از عرصه علم و فلسفه و معرفت جداست، از عقل جداست ایمان. حالا شما ببین اینا رو کم کم مقایسه کنید با دینی که هم الهیات عقلی، مدعی الهیات عقلی است، قل هاتو برهانکم میگه، افلا تعقلون میگه بارها و بارها، هم مدعی الهیات نقلی موثق است، یعنی از حجیت کتاب و سنت سخن میگه، هم در عرصه حقانیت تعریف حقیقت، هم در عرصه مشروعیت یعنی تعریف حقوق. خب اینا اصلا دو تا دینن، دو تا سبکه. نکته دومی که اونا چون عاجز شدن از توجیه عقلی و نقلی ادعاهای خودشون و احکام خودشون، رفتن به سمت سکولاریزم عملی با ظاهر مذهبی، ترکیب سکولاریزم و خرافات عملا این شد. طبیعتاً مردم مخیل می شدن که آقا باید یا بگی همین کلیسا رو با همه مشکلاتش من قبول دارم، تسلیمم، این میشه دینی، یا بگی من آقا فکر میکنم عقل دارم، حقوق دارم، اینا چی میشه، که میشدی کافر. این وسط کم کم برای که هم بیدین تلقی نشن، هم از بالاخره زندگی اوغلایی، حالا عقلانی هم نه، اوغلایی دست کم بتونن بکنن، یک ترکیبی به وجود آمد تحت همین عنوان که چگونه میتوان بیدین دیندار بود، دیندار بیدین. شاخصه های برش تعریف شد در این دیدگاه ها که من فقط به بعضیش اشاره میکنم. یکیش اینه که ما به نقل کاری نداریم. خب این تو جهان مسیحی قابل قبول بود، با تو جهان اسلامی با قرآن و سنت قطعی به چه دلیل منطقی و به چه حق اخلاقی میشه چون این حرف رو زد؟ اصل اول بی‌اعتنایی به کتاب مقدس و اینکه کل ظواهر باید همه تأویل بشود و کل کتاب منسوخ و محجور از عملا، مبدأ داوری های ما نیست، یک مشخصه. دینداری تو حالا ترجمه کن تو جهان اسلام، مسلمانی منهای قرآن، منهای وحی و نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. دوم، تقلیل دین به احساسات درونی شخصی، یعنی دین نه عقلی است نه نقلی، عقل و نقل رو بکن بذار کنار، جدا کن، یه احساس شخصی درونی است که اسمش میذارن تجربه دینی، تجربه معنوی، تجربه شخصی، اسمای مختلف. و اینکه دین، گوهر دین و اصل دین، تلقی یک چنین احساسی است، یه تجربه کاملا شخصی درونی منه، این اصل دین اینه. گوهر دین به وحی کاری نداره، به کتاب و سنت کاری نداره، به اصطلاح به عقلم کاری نداره. دیگه اینکه تنها منبع دینه اینا، نه اینکه اینم یکی از منابع دین باشه، تنها منبع دین لیبرال عملا این میشه. من اصلا ملاک داوری من راجع به نقل و عقل هر دوش تو حوزه الهیات تجربه درونی منه، احساس شخصی منه. من اتوریته احساس منه که هم بر همه چیز حکومت میکنه و نفی یا وتو میکنه. و اینکه دین هویتی دارد مستقل از هم علم و هم عمل. دین نه علم است نه عمل. دین چیست؟ دین یه احساسه. البته یه احساس میتونه با علم یا با عمل ارتباطی داشته باشه، اما اصل دین نه علم است نه عمل، نه اندیشه است و نظر، نه عقیده است. عقیده اصلا دخالتی نداره در دین. شما هر نوع عقیده‌ای داشته باشی، توحید، تثلیث، شرک، مهم نیست. نوع عقاید شما مهم نیست. کلام، فلسفه، منطق، الهیات، نمیدونم اینا اصلا هیچ دخالتی نداره تو. شما به چی معتقدی؟ گزاره‌ها مهم نیست. خدای تو چه خدایی است؟ چند تاست؟ چگونه توصیف میشه؟ چه صفاتی داره؟ چه صفاتی نداره؟ چه افعالی داره؟ اینا هیچ تو این دین دخالتی نداره. شما به هر چیزی میتونی معتقد باشی، برای هیچی هم لازم نیست دلیلی بیاری، چون قرار شد گوهر دین نه عقلی و استدلالی باشد، نه نقلی و گزاره‌ای و اعتقادی. یعنی دینداری منهای اعتقاد به معتقدات مشخص. دقت کنید این دینداری به چه سبک داره تئوریزه شده، حتی نه فقط به کلام و عقاید، حتی به اخلاق. حتی اخلاق هم میتونه اخلاقیات و گوناگون و متکثری با این نوع دینداری سازگار باشه. یعنی احساس دینی تو به تو چی میگه؟ و احساس معنوی تو به تو چی میگه؟ یه پلورالیزم اخلاقی هم حتی و نسبی‌گرایی افراطی اخلاقی رو هم توجیه میکنه. اساسا دین هویت معرفتی و مفهومی دیگه نداره، از مفهوم مستقله، اصلا به مفهوم کار نداره. گزاره، عقیده، حتی این دین نیازی به مفهوم خدا هم نداره. دقت کنید کم کم داره جالب تر میشه. حتی از دین منهای خدا، تجربه دینی و اون احساس درونی چیه، اونم لازم نیست هیچ انضباطی نداره. یعنی وقتی که نه به عقل مربوطه تجربه درونی، نه ملاک عقلی داره، نه به نقل مربوطه، یعنی نه ملاک عقلی داره نه ملاک نقلی، طبیعتاً یک تنوع و کثرت غیر منضبطی برش حاکمه. هیچ داوری اینه میشود کرد. پلورالیزم دینی به معنی خالصش بدون چربی و استخوان همینه دیگه. یعنی همه ادیان، مذاهب، معنویتها، آینها، شرک، هزار خدایی، همه خدایی، هیچ خدایی، معنویت منهای خدا، توحید، تثلیث، شرک، همه اینا با هم مساویان. همه معنویتن. همه، هر کسی یه احساسی داره. احساسی که یک بت پرست جلوی بتش، یک شیطان پرست جلوی تمثال شیاطینش، یک خدا پرست، یک سگانه پرست، یک زرتشتی دوگانه پرست، دوبین، کسانی که عالم رو دوتایی میبینن، اونایی که ستایی میبینن حقیقت مطلق رو، و اونی که یکی میبینه حقیقت مطلق رو، اینا هیچ تفاوتی با هم ندارن. همه ادیان حقن، مذاهب و ادیان و ایمانها، معرفتها، عرفانها، در واقع اینم تعارفه. اصلا حق صحبت از حق و باطل نباید کرد، نه ای که بگی حتی همه ادیان حقن، همه حق میگن هم نه. چون تو که میگی ملاک عقلی و نقلی نداری، از کجا فهمیدی که همه حقن؟ بر چه اساسی میگی همه حقن؟ بعدم حق بودن با متناقض بودن چطور سازگاره؟ اینا که با هم دیگه تناقض دارن خیلی هاشون، یا لااقل تضاد دارن. چطور میشود دو تا امر متضاد؟ چه رسد به دو امر متناقض؟ هر دو حق باشن. پس وقتی میگی همه این معرف معنویت ها و عرفان ها و همه انواع نگاه ها به خدا و به پیامبری و مفهوم نبوت و به عزت و اینا همش مساویش، همش حقه، در واقع به حق معتقد نیستی. منظور دیگه که همه ناحقه، و چون همه ناحقن همه مثل همان، ترجیح بلا مرجعی نباید داد که کدوم بهتره کدوم بدتره. بنابراین ما بهترین دین، بدترین مذهب نداریم، مثلا معنی نداره. عرفان درست و عرفان غلط، عرفان غلط، عرفان کاذب ما نداریم، عرفان صادق نداریم. اصلا عرفان به صدق و کذب کاری نداره که تو بگی عرفان های کاذب یا صادق. به یک معنا همه عرفان ها صادقن، به یک معنای دیگه همه کاذبن، به یک معنا اصلا عرفان نه کاذب نه صادقه، یه احساس. و بعد وحی رو هم از همین سنخ میدونن، و اون وقت این وحی نه اسمت درش معنا داره، معصوم نیست در هیچ مرحله ای، نه تفاوتی داره با بقیه تجربه های معنوی، یه امر کاملا بشری است، مثل اونها خطا پذیره، مثل اونها نسبیه، مثل اونها محدوده، مثل اونها تابع فرهنگ زندگی شخصی یا قومی اوست، مثل اونها تابع تاریخ و زمان و مکانه. و وحی نمیتواند، هیچ چیز اصلا نمیتواند یک حقیقت فرازمان و فرامکان باشد. ببین اینجوری ریشه های بعثت و نبوت زده میشه. صریحا هم نمیگه دین مزخرف، دین باطل، وحی خرافه است. نه خیر آقا، به همه وحی میشه، منتها بعضیا نمیگن، باور نمیکنن خودشون، یا باور کردن جرئت نمیکنن بگن. بعضی از اینا جرئت دارن میگن، و الا همه کسانی که از سطح عوام مردم یک کمی بالاتر میان، اهل تجربه ان، اهل خلوت میشن، نه همشون وحیه، پیغمبرن همه، منتها احساس رسالت بعضیاشون کردن و خلاصه به کمی جاذبه و کاریزما و شخصیت داشتن، کمی هم علیاذ بالله پررو بودن، بیش از اندازه خودباور بودن، نفوذ کلمه داشتن. کاریزما یعنی جادوی کلمات دیگه، انت ساحر. اصلا این تعبیری که قرآن میفرماد مشرکین یکی از فوشایی که به پیغمبران میدادن همین بود که تو کاریزما داری، تو ساحری، جادو میکنی، کارهای غیر عادی هم که میکنی کاهنی، همین کارهای غیر عادیه که بشرای غیر پیغمبر هم گاهی بلدن بکنن، حتی مرتضهای مشرک هندو هم بلدن. بعد مفاهیم اصلی و کلیدی در دین، مفهوم وحی، مفهوم معجزه، خدا، قیامت، فرشته وحی، بعثت، همه اینا زیر سوال، همه اینا تحریف میشه. نتیجه عملیش هم سهلنگاری و بیمرزی در مسئله دین و بیدینیه دیگه. اصلا مفهوم مؤمن کافر، مرز ایمان و کفر، اسلام و کفر، مرز حق و باطلی وجود نداره اصلا. کدوم حق کدوم باطل؟ همه حق هم. اصلا هیچ کس حق نیست. اصلا حق یعنی چی؟ با این معرفت شناسی اصلا حق چیست؟ باطل چیست؟ اصلا حق و باطل یا وجود نداره یا قابل احراز و تشخیص نیست. بنابراین دین حق یعنی چی؟ دین باطل یعنی چی؟ دقت کردید؟ این دیدگاه الان تو فیلم‌های سینمایی، تو انواع مقالات شبه فلسفی، شبه روشنفکرانه، ژورنالیست‌های حرفه‌ای، در قالب بحث‌های حتی اخلاق، عرفان، معنویت و به شکل‌های مختلف در غرب و شرق همه جا تبلیغ میشه. بنابراین یک اصول مشترکش هم همیناست که عرض کردم. گوهر دین از نظر ما چیست؟ وحیه، بعثت پیغمبره. اینا بعثت و بعث نبی رو هم تفسیر مادی میکنن. بعثت معنی دیگه ای داره، نه جور دیگه ای معنی میشه تو این منطق. گوهر دین احساس شخصی است، گوهر دین نه عقاید شماست، مهم نیست به چی معتقدی، بحثای عقیدتی نکن، کدوم عقیده حق کدوم عقیده باطل، نه به عمل شما مربوطه. هیچ کس راجع به عمل دیگری نباید داوری کند که بگه عمل تو منکر بود. اصلا نمیشه گفت عمل الف معروف است، عمل ب منکر است، معروف و منکری وجود نه، همه معروفه، معروف نسبی است، معروف تو منکر اونه، منکر تو معروف اونه. کسی حق نداره به خاطر یک منکر و معروف شخصی دیگری را امر یا نهی بکند. به همه سبک ها و شیوه های زندگی همه باید احترام بگذارن. دیگه نگو چه چیزی گناه است، چه چیزی ثواب است. گناه و ثواب نداره، سبک های مختلف زندگی داره. کسی کافر نیست، اونها دگراندیشن. سبک زندگی فاسدی وجود ندارد، گناه معنی ندارد، آنها دگر باشند، دگر باشندگان. دگر باشی و دگر اندیشی مطرحه. هیچ کس حق نداره راجع به کسی داور کنه، معروف و منکر، حق و باطل، عدل و ظلم، اینا معنی نداره. عدل و ظلم هم قرار دادیه، چون حقوق بشر مبنای نه وحیانی الهی داره تو این منطق، نه مبنای عقلی، نه عقلی نه نقلی. حقوق بشر هم میشه وقتی خدا ساخته بشره، حقوق بشر ساخته بشر نیست. ما تصمیم میگیریم و توافق میکنیم که چه حقوق بشر، چه حقوقی داشته باشه، چه حقوقی نداشته باشه. دیگه خدا نباید تصمیم بگیره برای ما که آقا اون چه من میگم گناه، گناهان جزء حقوق بشر هست یا نیست. گناه جزء حقوق بشر نیست، حدود بشر است. خداوند حق نداره برای ما حدود تعریف کنه. حد الهی یعنی چی؟ ما خودمون برای خودمون هر جا منافع دنیوی ارتضا کنه تصمیم میگیریم چه چیزی حق ما باشد چه چیزی حد ما باشد. ببین نه گفت خدا نیست، نه گفتن پیغمبر نیست، نه گفت بعثت دروغ و دروغه، گفت همه مبعوث میشن، هر کسی حالی بهش دست میده مبعوثه، همه خیلی اینا که حالات معنی بودن همشون پیغمبرن، خودشون نمیدونن یا نمیگن به کسی. نظریه پردازی عقلی در الهیات، استدلال دینی، استدلال عقلی در معارف دین، اخلاق، حقوق، اینا همه منتفی میشه. یعنی شما دیگه چیزی به نام نمیدونم فقه استدلالی، کلام استدلالی، ها فلسفه الهیات استدلال، اصلا اینا همه بی‌معنیه و غیر لازم. استناد به عقل تو این منطق، تو این نوع دین شناسی، این نوع پیغمبر شناسی معنا نداره. نه عقل عملی، نه عقل نظری، نه راجع به هست و نیست، نه راجع به باید و نباید، نه راجع به حقیقت، نه راجع به حقوق، نه حقیقت نه اعتبار. دیگه اینکه تفسیرهای مندرآوردی از دین و از قرآن کاملا آزاد، هیچ کس به هیچ کس نمیتونه بگه آقا این آیه معناش اینه، نه آن، هیچ ملاکی نداره. هر کسی از هر آیه ای هر معنایی که میخواد میتونه به دست بده، بگه من اینجوری برداشت کردم. ازش میپرسید چرا، میگه چرا نداره، ما قرار شد عقل و نقل کاری نداشته باشیم، اینجا صحبت تجربه و احساسه. احساس چرا بردار نیست، عقل و نقل میدونی بگی چرا، عقل رو بگی چرا استدلال عقلی بیاری، نقل وقتی میگی چرا باید سند بیاری، سند نقلی بیاری. چیزی که میگه من نه با عقل کار دارم نه با نقل، اصلا بعثت رابطه بعثت با عقل و نقل قطعه، مبعوث و مبعوثون الهی یعنی مردم بشریت، چون جایی حرفا نیست. اخلاق رو هم میشه هر طوری تفسیر کرد، چون شما قرار نیست دیگه برای اخلاق هم چیه استدلال عقلی یا نقلی بیاری. میگه من وقتی این عمل رو انجام میدم احساس خوبی دارم، او یکی خلاف این رو انجام میده او هم احساس خوبی داره، خب کار او برای او محترمه، این کارم محترمه، همه محترمه، همه اخلاقی هن، همه معروفه، اصلا ما عمل غیر اخلاقی نداریم. الان اینا تو منطقهاشون توی سمینارهای هم دانشگاهی آکادمیکشون هم سمینارهای به خصوص سیاسیشون بحثای حقوق بشری من گاهی شرکت کردم، دقیقا اینا رو به شکل اتوریتای محکم گذاشتن، اصلا نمیتونی نمیذاره نفس بکشی خلافی حرفا. باید با این پیش‌فرض وارد شی توی جلسات اینا، با این پیش‌فرض قطعی اینا دیگه جزو خط قرمزه. یک، حق و باطل وجود نداره، همه محترمن، یعنی همه حق میگن. مگه ما وقتی میگیم همه حق نمیگن منظورمون اینه که هیچ کس محترم نیست؟ نه خیر آقا، ما میگیم حق و باطل هست، در این حال احترامم هست. بعضی فکر کردن مدارا با مخالف تنها راهش شکاکیت و نسبی انگاری و پلورالیزمه. اتفاقا پیامبر اکرم به ما به بشر آموختن مدارا نه از راه پلورالیزم و شکاکیت و نسبی گرایی. یعنی نگو چون حق و باطل معلوم نیست پس ما با هم دیگه مدارا میکنیم، نه خیر، اتفاقا چون حق و باطل قابل اثبات است و معلوم است، منتها با اهل باطل باید مدارا کرد. بسیاری از اینا سوء نیت نداره، جاهل، مستضعف فکری، فریب خورده، اطلاع نداره، بنا رو بر مدارا باید بگذار، زمینه که به حق و باطل هم قائل، هم کار که خود پیغمبر و پیامبران انجام میدادن. حالا اینا مشخصاتی داره که من دیگه فرصت نیست به همش بپردازم، فقط اجمالا بعضی از پیش فرضاش کسایی که در غرب این دیدگاه آمد بعدم آوردنش تو جهان اسلام و شیعه و یه عده به عنوان کلام جدید و نو اندیشی دینی و همین حرفای الهیات لیبرال و جریان‌های پروتستان و نسبی گرایی و اینا رو ترویج کردن، آوردن توی 20 سال در ایران، گاهی هم عرفان مخلوطش کردن، گاهی هم چهار تا آیه و حدیث از این ور مخلوطش کردن و عملا یه عده‌ای رو بازی دادن، تا اینکه بعدها بعد از 10-20 سال خودشون صریح گفتن که اصلا ما همونطور که در غرب اونا میگفتن کتاب مقدس کلام الله نیست و اونجا راست میگفتن، ما هم نظرمون اینه که قرآن هم کلام الله نیست، اینا کلام خود پیغمبره و مبعوث حقیقی به اون معنای حقیقی نیست، اینا هم بعثت مجازیه، بعثت حقیقی نیست، اینا کلام الله هست مجازن نه حقیقتا. همونطور که یک شاعر، یک عارف میتونه بگه شعر من یا این شقشقیهی که مثلا من گفتم، حالا اونا که بالاتر میگن شتهیات، میگه این شتهیات من اینا وحی الهیست، اینا از عالم بالا آمده، اونم میتونه بگه، اونم درست میگه، پیغمبرم که میگه قرآن از بالا آمده اونم درست میگه، اینم درست میگه، اونم درست میگه، همه مبعوثن. بعثت همگانی است، تعمیم نبوت است، تعمیم تجربه دینی است. این تجربه نبوی یک تجربه بشری است و این قابل بسته، برای همه دست داده نیست. نیتش درسته، دروغ هم نمیگه، ولی هر کسی که یک حال معنوی بهش دست میده وقت حق داره بگه من مبعوث شدم. همه مبعوثن. ببین چطوری بدون انکار صریح بعثت، انکار ریشه‌ای بعثت و نبوت. وحی میشه، آیات قرآن وحی میشه، کلام شخص، کلام خدا نیست حقیقتا، بشریست. درسته که مخاطب بشریه، اما خود منشأ کلام الله که بشری نیست، الهیست، ولی اینجا میشه منشأش هم میشه بشری. وقتی یک سخنی سنخش بشری شد، مثل هر کار بشری دیگری یه نقاط ضعفی داره. مثلا چیه؟ خطاپذیره، معصوم دیگه نیست، نسبیست، هیچ حقیقت مطلقی درش نیست، فرازمان و فرامکان نیست، تابع شرایط زمان و مکانه، تاریخ مصرف پیدا میکنه. بعد اینا میگه قابل تأویل هم هست. بحثای هرمنوتیک هم که ترجمه شده آمد، گاهی خونکترین انواع هرمنوتیک تو ترجمه هم باز خونکتر شد. یه چیزی از آب در آمد که هر کسی در مورد هر آیه‌ای هر چیزی میتونه بگه. اونجا در مورد کتاب مقدس او حرف در یک سطحی قابل فهمه که چرا یه حرف زده شد، زمینی که خود او حرف وقتی مطلق بشه خودشو نقض میکنه و اصلا اشکال داره. بعد اینو برشتن اینجا به یک شکل. این تفسیر از بعثت یه لوازمی هم داره، یکی که قبل از اینا که جریان های عقل گرایی لائیک قوی تر بود، بحثشون این بود که اصلا ما برای تشخیص سبک زندگی درست، حتی سعادت، حتی سعادت، ما لزوماً احتیاجی به کتاب مقدس نداریم، به کشیشا احتیاج نداریم. ما عقل ما خودش به تنهایی همه چیز رو میتونه بفهم. خب این حرف باز یک وجه درست داشت که اون الهیاتی که به اینا معرفی میکرد که خودش خلاف عقل گاهی بود، خلاف خود نقل بود، یعنی تناقض بود، خلاف فطرت اخلاقی بشر بود. خب این حرف ممکن کسی بگه آقا اگه کی میگه این تعالیم دینی فوق عقله؟ اینا که تحت عقله. این حرف در یک حدیش باز درست بود، اونطور تعمیم داده شد به همه آموزهای کلیسا مسیحیت. رو مسیحیت که خب بسیاریش مفاهیم الهی و توحیدی، تو همین الان تو کتاب مقدس یه عالم مفاهیم توحیدی و قرآنی هست، هم در تورات هم در انجیل، مفاهیم بسیار عالی، لطیف، الهی، درست مثل دعاهای صحیفه سجادیه، مثل دعای کمیل، مثل قرآن، مثل روایات ما. بسیار یک جاهایی هم مفاهیم است که خلاف عقل، خلاف توحید صدر و ذیلش اصلا با هم تناقض دارد، خلاف اخلاق انبیاست. اون مقدارش هم که درست بود در عمل ترک شد. شما میدونید هم حکم حجاب در کتاب مقدس هست، حجاب واجبه، هم حرمت شراب در کتاب مقدس هست، حرمت گوشت خوک هست، حکم نجاست سگ هست، همین حکم سنگباران و رجم زنای محسنه و بیش از اون، همه اینا تو کتاب مقدسه، در حالی که بسیاری از احکام در قرآن شریف نیست، در کتاب مقدسه و در روایات تایید شد به ایمان شریعت سابقه، اون با تخفیف. هیچ کدوم از اینا الان در کشور مسیحی غالبا رعایت نمیشه. بنابراین اینکه عقل بشر خودش به تنهایی همه چی رو میفهمه، احتیاجی به بعثت انبیا نیست. اولا امروز خود جریانهای غیر دینی در غرب هم این حرف رو نمیزنن. اصلا شما میدونید از به خصوص از امثال کانت به بعد، اعتبار خود عقل به خصوص در مفاهیم فراحسی و فراتجربی کلا رفت زیر سوال. عقل مدرن به اصطلاح در غرب و به خصوص عقل پست مدرن، که عقل پست مدرن که کلن میگه چی؟ همه چی شخصی و نسبیه، هیچ معیاری، هیچ برهانی برای که یک کسی یک مطلبی رو به کسی دیگه اثبات کنه وجود نداره. پست مدرن که فلسفه علم پست مدرن که داره میگه حتی علوم طبیعی و تجربی و ریاضی هم پارادایم دارن، نسبیان. یعنی حتی دیگه تو ریاضیات هم شما یک ریاضیات نداری، یک هندسه نداری. تو شیمی و فیزیک هم میرین میگن، حالا بعضی هم میگن تو علوم انسانی هم نگید، اینا تو شیمی و فیزیک هم الان دارن میگن هیچ چیز به هیچ وجه توسط هیچ کس برای هیچ کس دیگری قابل اثبات یا قابل نفی نیست. اپیستمه های مختلف است، پارادایم ها، گفتمان. اصلا این گفتمان اصطلاح همین پست مدرن است. حالا تو جامعه ما غلط به کار میبرن، خیال میکنن گفتمان یعنی گفتگو. گفتمان یا بیان، دیسکورس و امثال اینا، اپیستمه، اینا همه اصطلاحات فلسفه علم پست مدرنه. گفتمان یعنی آقا رویکردها و دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌های مختلفی داریم، هر کسی هم برای خودش، هیچ کس نباید بگه حرفای تو غلطه، حرفای تو غلطه. باید بگه ما اینو میگیم، تو هم اینو میگی. حتی تو علوم طبیعی و ریاضی داره یه بحث الان مطرح میشه، چه برسه به علوم انسانی. علوم انسانی که اصلا اینا به وضوح میگن همه علوم انسانی علوم فرهنگی هن و کاملا بستگی دارن به زمان، مکان، محیط، فرهنگ و شهر هر کسی، نه فقط که اسلامی غیر اسلامی، بلکه ما هزاران جامعه شناسی داریم، هزاران روان شناسی داریم، حتی معرفت شناسی، حتی منطق هم یکی نیست، هندسه هم یکی نیست. این که دیدگاه پست مدرنه، فلسفه علم همین دهه های اخیر غربه، جریان غالب. خب ولی اون جریان قبلیش هم که میگفت آقا نه عقل، عقل، عقل خاص فلان، اون عقلم ادعا میشه آقا ما با عقل همه چی رو میفهمیم. چطور همه چی رو میفهمیم؟ با کدوم عقل میفهمی بعد از این عالم چه اتفاقاتی میفته؟ با کدوم عقل تجربی فهمیدی یا میتونی بفهمی که دنیا و آخرت چه نسبتی با هم دارن؟ باطن و ظاهر چه نسبتی با هم دارن؟ کدوم اعمال چه نتایجی دارن؟ یه کلیاتشو با عقل باید اثبات کنی، اصل توحید رو، اصل نبوت رو، اینا رو. بله جزئیات هم وارد میشی، بدون عقل وارد نمیشیم، با عقل وارد قرآن و حدیث میشیم، نه بدون عقل. اما اینکه عقل کافی و خودکفا برای درک همه چیز و اصلا نیازی به انبیاء نبوده، این خود این حرف خلاف عقله. به خصوص بین فیلسوفان علم امروز، بین معرفت شناسای امروز خود غرب، همون لا مذهباش، نه مسیحیاش، هم حتی همون لا مذهباش هم این حرف قابل قبول نیست. خب نیاز بشر عاقل به بعثت، به انبیاء، عقل احتیاج داره به کمک وحی. وحی جای عقل رو نمیگیره، عقل رو تعطیل نمیکنه، عقل رو فعال میکنه. به تعبیر حضرت امیر، لیوسیرو دفاعن العقول، عقل دفن شده یه غبار گرفته رو انبیا میان برمیانگیزانند، اثاره، شعله ورش میکنه، گردگیری میکنه، میگه عقلتون رو تعطیل کردید، فعال کنید. وحی میاد عقل رو فعال میکنه، نه اینکه تعطیلش کنه. یا اینکه ما بدون کمک انبیا، بدون بعثت انبیا و وحی، ما همه نیازهامون رو خودمون میفهمیم چیه تا ابد، همش هم خودمون راه حلش رو بلدیم. خب اینم دروغه، خلافه. همین الانش این همه جنایت و کثافتکاری و ظلم و دروغ و خیانت و خودکشی و بلاهایی که ما سر همدیگه میاریم، بلاهایی که هر کسی سر خودش میاره، همه اینا دیوونه هم؟ عقل ندارن؟ خب پس عقل هست، ولی عقل آسیب پذیره، محدودیت داره. کی میگه بدون کمک انبیا ما همه نیازهامون رو میشناسیم و میتونیم برطرف بکنیم؟ یا اینکه بشر چون به دین احتیاج داشته، دین رو ساخته، یعنی دین منشأ بشری داره نه منشأ الهی. یعنی وحی و بعثت زمینی است، مادی است، الهی و آسمانی نیست. ما انزل الله نیست، ها، از زمین رویده، مثل همه موجودات زمینی و مادی دیگه. یعنی ابتکار عمل دست ماست، نه دست خداست. ابتکار عمل ماست، ماست ابتکار عمل دست خودمونه، از بالا دست کسی نیست. ما تصمیم میگیریم که پیغمبر باشیم نباشیم، هستیم نیستیم، اصلا شدیم قبلا شاید نشدیم، کی پیغمبر باشه کی نباشه. ملاکش نیازهای احساس نیاز مادی ماست، ملاکش حقیقت و حقانیت و حق طلبی نیست. ما انبیاء رو طبق دیدگاه کشف نمی کنیم، ما نبوت و بعثت را جعل می کنیم. یعنی حرکت از اینجا، از زمین، از پایین، از عالم ماده شروع میشه، مسئله بعثت و نبوت، نه از عالم بالا. وحی نازل نمی شود. هدف بعثت طبق این دیدگاه، دغدغه هایی داره بشر، یا خود اون شخصی که میگه پیغمبره یا بقیه، دغدغه ها رو میخوان تأمین بکنن، ارضاء شخصی. صحبت هدایت نیست، صحبت رضایت است فقط. رضایت خوبه اما در ذیل هدایت. اما اگه قرار بشه رضایت ما جایگزین هدایت ما بشود، این دیگه دین نیست، این میشه همه اومانیزم. یعنی اصل منم نه خدا. اصلا من تصمیم میگیرم خدا باشه یا نباشه، اگر باشه من تصمیم میگیرم این خدا چند تا باشه، چجوری باشه، و من تصمیم میگیرم چه کارایی بکنم که او کارا دینی باشه، چه کارایی رو نمیخوام نکنم. صحبت شریعت الهی و واجب و حرام از بالا به پایین نیست، هدف منم نه خدا. این هم یک تفسیر مادی از بعثت اینجوریه، خدا و آخرت هدف نیست. و بعدم این که اگه پیغمبری و بعثت بود خب به همه وحی میشد، چرا به این آقا وحی بشه؟ مگه ما چه عیبی داریم که به ما وحی نشه؟ فکر میکنن به همه میشه وحی بشه. این ظرفیت پیغمبری و بعثت در همه به یک اندازه هست. خب این هم یک پیش‌فرض غلطه، این هم یک دروغه. حتی یک انسانشناس مادی هم همچی حرفی نمیزنه. اصلا خود این انسانشناس ها و روانشناس های مادی و ماتریالیستی میگن که هر کس بگه مردم حتی به یک اندازه عقل دارند خودش مشکل عقلی داره. اینا مادی هم هستن. میگه کی میگه عقل مساوی تقسیم شده؟ طبیعت عقل را مساوی تقسیم نکرده، هوش ذریب هوشی را مساوی تقسیم نکرده، همونطور که قدرت جسمی رو مساوی تقسیم نکرد. بعضیا بدنشون قوی تره، بعضیا ضعیف تره، بعضیا هوششون بیشتره، بعضیا کمتره، بعضیا حافظه‌شون قوی تره، بعضیا بیشتره، بعضیا قدرت تحلیلشون بیشتره، بعضیا کمتره. کی گفته همه به یک اندازه عقل دارن؟ و فرقی وقت تو این منطق، این تعریف از بعثت، تعریف مادی از بعثت، فرق بین پیغمبر و عارف و شاعر دیگه نیست. قرآن هم میشه دیوان شعر پیغمبران، پیغمبر ها، کتابای مقدس همه میشن شطحیات انبیا دیگه. این که اصلا یه چیز بالاتر، وقتی که تو از عالم ماده شروع کردی به بعثت رو تعریف کردن، نبوت رو، اصلا چه ضرورتی داره خدا باشه؟ اصلا خدا برای چه خود خدا باشه؟ میتونه خدا نباشه؟ میتونه؟ چون شما وقتی از وحی و بعثت و نبوت حرف میزنی، تو استدلالای کلامی الهیاتی از خدا شروع میکنی میرسی به نبی، درسته؟ از نبی که نمیرسیم به خدا، که چون نبی مسبوق به پذیرش خداست. نبی رسول کیه؟ شما نمیتونی بگی خدا هست چون پیغمبر گفته، اول باید خدا رو اثبات کنی. خب از بالا شما میری اثبات خداوند، مثلا اون واجب الوجود نباید متکثر باشد، نمیتونه، محال مرکب باشه، محال عاجز باشه، محال جاهل باشد، محال حکیم نباشد، محال علیم نباشد، اینا همه اثبات میشه. بعد که رسید به او، بعد میگن که آیا این عالم حکیمانه خلق شده، انسان حکیمانه خلق شده، هدفی داره این خلقت؟ آیا انسان بدون اطلاعی که از طرف او داده بشه، با همین ادراکات عادی خطاپذیر بشری خودش، یعنی عقل و تجربه و مشاهدات باطنی خودش، اینا کافیست برای که مسئله مبدأ و معاد و قیامت و فلسفه عالم و جزئیات و اینا همه رو بفهمه؟ نه، کافی نیست. خب اگه کافی نیست و او خدا هم حکیم است، هم عادل است، هم رحیم است، چطور میتواند برای ما به ما خبر نده؟ بگه شما رو آفریدیم برای یک مقصدی، بعد به ما نگه کدوم مقصد، مقصد کجاست. مثل کسی که شما رو دعوت کنه به یک میهمانی، آدرس بهتون نده، بگه آقا به زحمت فردا شب منزل ما شام تشریف داشته باشین، بعد بگه خب بله فلان، خداحافظ. این حکمتش مشکل داره. اگه کسی آدم معمولی به ما بگه آدرس بهت میدم کجا، آدرس سعادت، آدرس بهت میدم ولی آدرس بهت نمیدم، دعوتت میکنم، میگم آقا اینجا بهشت، اینجا جهنم، نابود، نجات، حالا ولی نمیگم چیکار کن، همینطوری. خب بعد او حق نداره در عقل بنده شک کنه یا در حسن نیت من شک کنه؟ بگه تو یا حکیم نیستی یا عادل نیستی. آیا میتواند خدایی که اثبات کردیم با این صفات، میتونه پیامبر نفرسته؟ محاله. میتونه هدایت نکنه؟ هدایت کرده هم از درون با عقل و فطرت، هم از بیرون با انبیا، حجت ظاهر حجت باطن، این هم یه چیز رو میگن. خب مثلا این یکی از نحوه های استدلال به قول آقایون سنتی در حوزه کلام و فلسفه و الهیات و ایناست، برای اثبات نبوت به بعثت، اول نبوت عامه و بعد نبوت خاصه و بعد تا برسه به بحث معجزه اونم آخراشه. ولی الان شما با این تعریف از بعثت میتونی منکر خدا باشی ولی نبوت و بعثت رو، وحی رو تعریف کنی؟ امکان داره؟ بله، میشه نبوت منهای خدا، میشه معنویت، عرفان، سلوک، تکامل منهای خدا، و آخرت نمیشه دیگه. اما تو این دیدگاهی که ساختن میشه، چون قرار شد به عزت بشری از پایین باشه. اصلا حتی اگر خدایی نباشه، حکمتی در این عالم نباشه، هدف و غایتی نباشه، مبدأ و معادی نباشه، خدای رحیم سمیع بصیر حکیم نمیدونم چیه فلان خبیر، اصلا این هیچ کنون لازم، اصلا خود خدا لازم نیست. ما اینجا گرفتار شدیم توی یک عالمی، توی یک جنگلی گیر افتادیم، یک حالات روانشناختی و فراروانشناختی هم داریم به ما دست میده، به ما هم آرامش بده احتیاج داره. ما اصلا احتیاج نداریم به فرض حتی وجود خدا و حکمت و خیرخواهی خدا، چون اصل بعثت و دین بشری است. صحبت باورها نیست، صحبت تفاوت معنویت هاست. معنویت هم همه بشری هست. معنویت های قلابی معمولا ارتباطشون رو با سبک زندگی درست برقرار نمی کنن که هم منطقی باشه، هم حقوقی و عادلانه باشه، هم اخلاقی باشه، هم منسجم باشه. این چهار تا اتفاقیه که تو شریعت میفته، شریعت الهی. چون شریعت عملی تجسم زمینیه برای عرفان آسمانی. ببین اگه باید و نباید و واجب و حرام شرعی نباشه، عرفان رو هوا معلق میمونه. شما تو همه معنویت ها میری یه سری حرفای قشنگ دارن، درست هم هست، هیچ عرفان، اصلا آقا هیچ دینی نیست که همه حرفاش باطل باشه، اینو بدونید. هیچ کافری نیست که تمام حرفاش مزخرف و باطل باشه. دیگه منشأ دعوت به شر که خود شیطانه، خداوند در قرآن چند تا نقل قول که از شیطان میکنه، بجز یکی همه حرفاش درسته، حرفاش حقه. به خدا میگه تو خدایی، تو پروردگار. این حرف ما نمیتونیم، شیطان چون گفته این حرف باطله، این حرف حقه. تازه اینم که گفت من از نار آفریدی، این رو از تراب، اینم راست بود. تنها حرف باطل نتیجه ای بود که گرفت، گفت من از این بهترم، چرا من در برابر ایسر، من در برابر تو سجده میکنم ولی در برابر ای سجده نمیکنم. این فقط این نتیجه غلطی که گرفت بد بود دیگه. حتی و حرفی هم که زد، شعاری هم که داد، او هم صادق بود و با اجازه خدا بود. گفت انذرنی الهیوم، به من فرصت شما بده. ببینید تمام مکاتب و ایدئولوژی های شرق و غرب حرفای درست و غلط رو مخلوط کردن. هیچ مکتبی، هیچ مذهبی نیست که همه حرفاش باطل باشه. متا حرفای حق هر مذهبی در اسلام و در تشیع هست. یک حرف حق تو یک مکتب دیگه بگو که تو اسلام نیست، تو کتاب سنت و روایت اهل بیت نیست، حرفای باطلشون نیست. این لذا جامع حقانیت همه حق هاست. این برکت بزرگ بعثت پیغمبر، به همین دلیل هم ایشون خاتم الانبیا است. یعنی دیگه حرفی نیست که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. یعنی هر حرفی که هر همه انبیا و اولیا از اول تا آخر گفتن، همه اینا در قرآن و در سنت پیغمبر و در این بعثت و در روایت اهل بیت هست. حرف نگفته ای که خدا باید بگه دیگه نیست. بقیش دیگه شما اید و عقل و تجربه با این دستگیره الهی. و پیامبر فرمود که من قرآن رو و اطرت رو گذاشتم این سقلین رو، منتها به شرطی که تمسکو به ما، تمسک کنید. ما تمسک هم خیال کردیم یعنی بگیم قرآن درسته، ما به قرآن احترام میذاریم، پیغمبر ائمه هم دوست داریم، فکر کردیم تمسک اینه. اینا تمسک نیست. تمسک یعنی اینا بشه الگوی رفتاری ما. کدوم رفتار؟ من بخشی از اینا رو میگم. میخوام اینو عرض بکنم که این بعثت حقیقی الهی، این نبوت پیامبر اکرم، ارتباط فیزیک و متافیزیک رو چطور زیبا برقرار میکنه، دنیا رو اخروی میکنه. اونا میخوان آخرت رو دنیاوی کنن، اونا معنا رو مادی کردن، پیغمبر میخواد ماده رو معنوی کنه. یعنی یاد میده تو همین زندگی عادی مادی چگونه معنوی و الهی باشید، به سعادت در اینجا و اونجا برسید. من تو چند حوزه چند تا روایت بخونم. یک، مسئله اقتصاد، رابطه با فقرا. تو چند جنبه شو من انتخاب کردم خدمتتون میگم، همینا رو ما عمل بتونیم بکنیم. 20 تا مثلا 20 و چند تا روایت تو 5-6 حوزه. اصلا زندگی دنیا زیر رو میشه. اصلا فرض کن آخرت هم دروغه، فرض کن اینا راست میگن، فرض کنید اینا راست میگن، خدا و آخرت دروغه، برای دنیای بشر مفیده تسلیم شدن و تمکین به تعالیم پیامبر اکرم. یک، در برابر جامعه ای که فرهنگ سرمایه پرستی و پول پرستی و احترام به ثروتمندان و اشراف ارزش میشه که در اغلب جوامع دنیا همینطور هست، اینجا هم گاهی هست در بعضی از طبقات ما. فرمود اتخذوا عند الفقراء ایادی فان لهم دوله یوم القیامه. فرمود که تا میتونید برید، تا میتونید به فقرا نزدیک بشید، دوستان فقیرتون بیشتر باشن از دوستان ثروتمندتون، برای که در قیامت که همه بدبختند دولت دولت فقراست. هر کی تو دنیا مشکلاتش بیشتر بوده، فقیرتر بوده، در آخرت راحت تره. هر کی تو دنیا بیشتر ریخت و پاش کرده ثروت و قدرت و شهرت و اینا رو، اونجا نگرش میدارن بیشتر، اونجا مشکلاتش بیشتره. اتخذوا عند الفقراء ایادی، تا میتونید بین فقرات دوست پیدا کنید، با اونها هم نشین باشید. فان لهم دوله یوم القیامه، دولت قیامت دولت فقراست. اونایی که اینجا سخت زندگی کردن، حقوقشون پامال شد، مریض شدن نتونستن برن بیمارستان، بی خانمان بودن سایه بالا سر نتونستن پیدا کنن، کار کردن و عرق ریختن نتیجه شو ندیدن. فرمود به شما بگم، پیامبر اکرم فرمودن به شما بگم چه سفره ای، سفره ای که خداوند دوست داره، چه خانه ای. احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايادي، سفره ای که آدمای بیشتری دورش نشست بنشینند، دستهای بیشتری به این سفره دراز بشود، این سفره پیش خدا محبوب تره. نه که تنها تنها بخوری. این ای آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، روایت دیدم از رسول خدا فرمودن کلوا جمیعا ولا تفرقوا. خیلی زیبا زیرم، همه با هم بخورید، تنها خوری نکنید، هرچی داری به اطرافت هر کس بده. ببینید من میگم شما علوم قرآن میخونید، علم حدیث میخونید، به خود حدیثم توجه کنید. فقط علوم قرآنی و علم حدیث مثل کسی که دور استخر میچرخه، شیرجه نمیره تو آب آخرش، یه شیرجه هم تو آبم بریم. خود قرآن حدیث ایناست. اینم یک تعبیر از پیامبر اکرم، اون قضای اون سفره پیش خداوند محبوب تر است و نظر رحمت خدا به اون خانه هایی بیشتره که دست های بیشتری تو سفرش دراز میشه، تنها تنها نمیخورن، اجتماعی، خوردنشون هم اجتماعی است، فردگرایی افراطی خودمحوری نیست. اصل دیگه، پیش خدا چه کسانی محبوب ترن؟ خدا کیا بیشتر دوست داره؟ احب و عباد الله الالله انفعهم لعباده. هر کی برای مردم مفیدتر است، هر کس به انسان خدمت بیشتری میکنه، بیشتر معشوق و محبوب خداوند است. اینا اصول پیغمبره، عرفان الهی ایناست. میگه میخوای تقرب الالله پیدا کنی، خدا بیشتر دوست داشته باشه، را بیافت تو جامعه، به مردم، به انسانهای گرفتار خدمت کن، مشکل یکی رو برو حل کن، که به خصوص وقتی نمیشناسیش، بدون هیچ توقعی مشکلات افراد رو برو حل کن تا خدا دوست داشته باشه، مقامات عرفانی و معنویت بره بالا. ببین خدمت به انسان راه تقرب به خدا. اینو مقایسه کنید با انسان محوری اومانیستی الهادی که خیال میکنن پشت به خدا که میشی رو به انسان میشی، و مقایسه کنید با عرفانهای انحرافی و تشیع انگلیسی خودمون و اسلام آمریکایی که خیال میکنه تو فقط هم حرم و زیارت و سینه زنی و این کارا رو که بکنی دیگه مهم نیست، تو بازار کلای کسی رو برداشتی برداشتی، حق و حقوق مستاجر و صاحب خونه و خریدار و مشتری و معلم و شاگرد و سیاست مهم نیست، عدالت مهم نیست، آمریکا اسرائیل نه مهم نیست، تو به زیارتت و عزاداریت برس، ولو زیر سایه شاه و صدام، ولو امام حسین بین صدها هزار شیعه 70 نفر بیشتر بهش ملحق نشن. بقیه شیعه ها کجا بودن؟ بقیه همون شیعه های انگلیسی بودن دیگه، اون زمان انگلیس نبود ولی شیعه انگلیسی بود. صدها هزار شیعه گفتن آقا شما شهید برو، ما ببخشید نمیتونیم بیان، بعدن انشالله عزاداری میکنیم، شما برو شهید بشو. 70 نفر آمدن، الانش هم همینطوره، برای کارهای بی ضرر زیادن، اون جایی که باید هزینه بدی از جانت، مالت، آبروت فداکاری کنی، وقت میبینی شیعه به خود سید و شهدا فرمودن دیگه اذا محسوب البلا وقتی نوبت آزمایش برسد قلت دیانون، دینداران خیلی کمن. الدین لعقون علا السنتهم، دین لغلق زبان مردمه. همه به هم تقبل الله انشاءالله. دیدی از او جشنا چقدر پیامت به هم میزنن؟ 6 میلیارد. جمله های خوب، تبریک، تسلیت، فلان، لغلق زبان. همی آدم ها خیلیشون توی بازار کلاه همو برمیدن، جنس قلابی به هم میدن، گرون فروشی میکنن. پس این فرمودن کسی پیش خدا عزیزتر است که مفیدترین باشد برای مردم تو جامعه. روایت دیگه مربوط میشه به رسانه ها و کارهای فرهنگی ما. فرمود اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. میگن که از چیزایی که شاید بیشترین چیزی که من میترسم از اینا نسبت به سرنوشت جامعه و امتم، یه تیپایی هن که حرفای مزخرف رو قشنگ بسته‌بندی میکنن، حرفای بد رو خوب میزنن، حرف بد رو ها خوب میزنن، متخصصن. علیم اللسان یعنی آدمای رسانه‌ای، متخصص در حرف زدن، روشن فکرانه فساد رو، گناه رو، ظلم رو، خیانت رو، ذلت در برابر دشمن رو تئوریزه کنن. اینایی که در باطن عقیده به یک چیزی دیگه‌ای دارن، در ظاهر تظاهر میکنن به یه ارزشایی، به انقلاب، ارزشای انقلابی اینا معتقدن، در واقع عقیده ندادن، ولی بلدن چجوری بسته‌بندی کنن حرفا رو. جمله‌های قشنگ میگن که هر کی گوش میکنه دوست داره کف میزنه، میگه عجب جمله قشنگی بود، در که جمله بسیار مزخرفی بود، ظاهرش قشنگ بود، بسته بندی مثل سمیه که تو بسته شکلات بپیچن بهت بدن. خیلی از حرفای اینجوری زده میشه. اینم یک تعبیر که پیامبر فرمودن مراقب باشید اینا کلاتونو بر ندارن. شعارهای کاملا باطل با یه ظاهر قشنگ، یک لایه شکلات روش، شیرینی روش میذارن، اصل میمالن، میدن دستتون. اینقدر مسئولین تو دوره های مختلف بعضیشون از این حرفای مزخرف زدن و میزنن که مخاطب عادی نمیفهمه این حرف بسیار حرف خطرناک و غلطیه، ظاهرش قشنگه. نمیذارن هم تحلیل کنه که بگه این حرف معنیش چیه. اینه معمولا هم اینجور تیپا دو پهلو حرف میزنن. در روایت هم اتفاقا داریم که یه تیپایی هستن که ذوالوجهینن، این روایت پیغمبره، فرمود آدمای ذوالوجهین رو حواستون باشه. ذوالوجهین دو تا چهره دارن. مثلا تو یک جمع حزب اللهی متدین، خانواده شهید، نمیدونم علما اینا نشستن حرفای علمایی و حزب اللهی میزنن، میره تو یک جمع دیگه میبینه تیپای سوسولی و فلان و نمیدونم غربگرا دلشون لک میزنه، مثلا از نزدیک یک دست بزنن به یک آمریکایی، اخ دست دادن به آمریکایی، به یک خارجی دست دادن. تو جلسه اینا که قرار میگیره یه مرتبه عزواری حرف میزنه. پیامبر فرمودن مراقب این ذوالوجهین، آدمای دو چهره باشید و بدونید که ذوالوجهین لا یکون وجیها، اینا که دو چهره ان تش بی آبرو میشن، چون هم میخوان دل ای رو به دست بیارن، هم میخوان دل او رو به دست بیارن، تش هم اونا میفهمن هم اینا میفهمن، هر دو رو از دست میدن. اینا که تو هر جمعی مناسب اونا حرف میزنن، از روشن فکران ترین و بیدین ترین حرفا رو میزنه، لامذهب ترین حرفا رو میزنه، تا حزب اللهی ترین و بلکه مقدس ترین حرفا رو، هر دوشو میزنه، هم مقدسه هم روشن فکر افراطیه، هر دو تا حرفا تو سخنرانی هاشون هست. یعنی مثلا از این هفته تا اون هفته میبینه هر دوشو گفته. اینا معمولا پیامبر فرمود ذوالوجهین لا یکون وجیهن، اینا که دو چهره و چند چهره، اینا معمولا بی چهره و بی آبرو میشن، وجیه نیستن، چون همه میفهمن داری بازی میکنی، فکر میکنن از همه میخوان سواری بگیرن، در حالی که بعد مجبور میشن به همه سواری بدن. یادتون باشه قبلا هم از این تیپا بوده، بعدا هم خواهد بود. آقا اینایی که میگن دشمن رو نمیخوان ببینن، هی میگن دشمن نیست، دشمن دوست است. دو تا اتفاق میفته. بعد معمولا میان میگن دوست دشمن است. اینایی که میگن دشمن نداریم، دشمن دوسته، بعد میان دوستان رو دشمن میکنن، با دوست یه جوری حرف میزنن انگار دشمن پدر کشتگی داره طرف باید. اتفاق دوم اینه که وقتی خوابی دشمن میاد سوارت میشه، با لگد بیدارت میکنه. خب شما دشمن دارید میبینید داره چیکار میکنه تو عراق، تو سوریه، تو یمن، تو پاکستان. همینا بودن زمان جنگ بمبای شیمیایی دادن صدام ریخ رو سر ما، همین 5+1 بودن، همینا. جنگ جهانی اول و دوم کار همین 5+1 بود، بمباران های شیمیایی کار 5+1 بود، تحریما از 35 سال پیش اول انقلاب تا الان کار همینا بود. اتفاقات عراق و سوریه و پاکستان و افغانستان و یمن و لبنان و غزه همش کار همیناست. کسی دل به اینا ببنده ای واقع بینه؟ پیامبر فرمودن ذروت و سنام الاسلام، قله اسلام چیه؟ الجهاد فی سبیل الله، در راه حق مبارزه کردن با دشمنان خدا و خلق. لا یناله الا افضلهم. پیامبر فرمود هر مسلمانی هم لیاقت مبارزه با دشمنان خدا رو نداره. افضلهم، بهترین امت من، اینا لیاقت دارن جهاد کنن. خدا اجازه نمیده. شما خیالتون اینایی که زمان جنگ و انقلاب و اینا میتونستن برن جبهه و نرفتن، فکر کردید اینا خودشون نرفتن؟ خدا نگذاشت برن، خدا فرمود نمیذارم برن، انتخاب میکنم من. ببین این سختگیری هایی که تو بازار میکنن خریدار فروشنده با هم دیگه، پیامبر فرمود دوستتون نمیدارم، من شما رو مسلمان واقعی نمیدانم. احب الله، این روایت رسول الله رو ببینید، این بازاری های ما اقتصاد اینا رو بهش توجه کنن. احب الله تعالی عبدا، خدا اون انسانی رو دوست داره که سمحا اذا باع سمحا اذا اشترا، وقتی میفروشه اهل سماحت باشه، سختگیر نباشه، آسون بگیره. وقتی میخره آسون بگیره، یعنی بذاره یک کم به نفع اون طرف تمام بشه. وقتی میفروشه بذاره یک کمی به نفع خریدار بشه. وقتی میخره بذاره یک کمی به نفع فروشنده باشه، یک کم اضافه پول بده. جنس داری میفروشی یک کم بیشتر بده، یک کیلو فروختی یک کیلو 50 گرم 100 گرم بهش بده. داری میخری 1000 تومان خریدی 1050 تومان پول بده، 1100 تومان بده. فرمود اینا بندگان خوب خدایان، خدا دوستشون داره و من دوستشون دارم. کسایی که تو معامله بر طرفشون سخت نمیگیرن، آسون میگیرن، حتی میذاره طرف کلاشو برداره. این خیلی روایت عجیبیه. فرمودن المؤمنو غر کریم، مؤمن با کرامت یه جاهایی میذاره طرف کلاشو برداره، فکر کنه کلای منو بردار. طرف گفت آقا یه کسی دست داشتم میرفتم دست کرد تو جیبم یه چیزی برداشت، من فهمیدم ولی گفتم حالا احتیاج داره آبروشو نبرم، برداشت رفت، من هیچی نگفتم. امام علیه السلام فرمودن که تو اهل بهشتی. این معنیش ظلم پذیری نیست، جلوی ظلم باید ایستاد. اما که یه آدم بدبختی هرشه کاری که زود بیخی خیرشو بگیری آبروشو ببری، آی مردم ایره بشنسینش، این نه. بعد فرمودن و سمحن اذا قضا و سمحن اذا اقتضا، وقتی که داری پول میدی اهل بخشش و سماحت باش، سختی تنگ نظر خسیس نباش، و وقتی داره پول میگیری اهل سماحت باش، کمتر بگیر. طرف میگه ندارم، بگو خیلی خوب هر چقدر داری بده. بعد پیامبر فرمود بدانید روزی شما کم نمیشه، روزی شما بیشتر خواهد شد. تو سخت نگیر تو معاملات بر طرفت، بذار یک کم به نفع او تمام شه. خداوند نمیگذاره تو از روزی بیفتی، این وعده خداوند رو باور کن. این رو پیغمبر فرمود. خب این بازارهای ما وقتی که چراغونی بکنن برای تولد پیغمبر و مبعث و یا برای شهادت و رحلت عزاداری کنن، اون موقع اسلامی نیستش. اونا اظهار حب و محبته، خوب البته. اسلامی این وقتیه که سمح و سماحت تو خرید و فروش، تو مسائل. به مسئولین گفتن عصبانی نشید. اذا تشاط السلطان تسلط الشیطان. پیامبر فرمود وقتی کسانی که سلطه و قدرت دارن، مدیرن، رئیسن، مسئولیت‌ها دستشونه، اینا وقتی عصبانی میشن، یک کسی از اینا یک سوالی انتقادی میکنه عصبانی میشن، بدانن دیگه شیطان داره مدیریت میکنه. فرمود کسانی که مسئولیت حکومتی قبول میکنن، مدیریت قبول میکنن، باید اهل سعه صدر و تحمل و انتقاد پذیری باشن. این هم تعبیر پیامبر که اذا تشاط السلطان، وقتی کسانی که سلطه مدیریت دستشونه اینا جوش میارن، هرچی به دهانش میاد میگن به مخالف به منتقد، اینجا دیگه سلطه مدیریت سلطه شیطانی شده. اینم پیغمبر به مدیران به مسئولین فرمودن که انتقاد پذیر باشید، مؤدب باشید. یکی هم ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، بنا رو بر مجازات مردم نگذارید تو جامعه اسلامی. هی بگرد دنبال پرونده سازی، هی مجازات کن. خیال نکن هرچی بیشتر مجازات کنی جامعه سالم تر میشه. ادرأوا الحدود، حتی حد الهی که قانون قطعی الهی است، اونم با کمترین شبهه و اختلاف و تردیدی احتیاط از اون ور بکن نه از این ور. بنا رو بر مجازات حد اکثری جامعه پیامبر فرمود نگذارید، مستطعتم تا میتونید مجازات حد اقلی، اونجایی که دیگه واقعا لازمه و چاره نیست. بعد فرمودن فان الامام، امام حاکم حاکمیت، لایخطئ فی العفو، اگر در عفو کردن اشتباه کنه خیر من ایخطئ فی العقوبه، این بهتره از اینه که در مجازات کردن اشتباه کنه. آخه یه کسی ممکنه بگه آقا این آقا این طرف احتمالاً مجرمه، شما گفت خب اگه احتمال ثابت نیست خیلی خب برو حالا. خب از کجا میدونی امام واقعا مجرم بود؟ احتیاط کنید. پیامبر فرمودن در مجازات اجتماعی تو جامعه احتیاط در مجازات کردن نیست، در مجازات نکردن است. گفت ای آقا خب ممکنه اشتباه کنید واقعا جرم مرتکب شده باشه. پیامبر فرمودن بله خب ممکنه هست این جرم مرتکب نشده باشه، بیگناه باشی و شما مجازاتش بکنی. مجازات بیگناه بدتر از عدم مجازات گناهکار. یعنی بنا رو بر بدبینی نگذار تو جامعه که آقای بگردیم جرم پیدا کنیم تونتون مجازات بکنیم. پیامبر فرمود نه، این روش حکومت و مدیریت اسلامی نیست. راجع به زنان پیامبر فرمودن اتقوا الله فی النساء، به مردان فرمودن هر جا با زنان سر و کارتون میفته با زن، خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در کنار زنان ببینید و از خدا حساب ببرید و بترسید. فانهن عندکم عوانی، حقوق زنان، حقوق زنانتون و زنان پیش شما امانت الهی است و چون شما به لحاظ قدرت و ثروت زور و بازو اینا بر اونا برتری داری، یک نوع سلطه است، یک نوع ولایت طبیعی و حاکمیت طبیعی است و مسئولیت‌های بیشتری مرد داره تو حوزه اقتصاد و سیاست برای تأمین خانواده. پیامبر فرمود بر حذر باشید، بر حذر از هر گونه ستم یا اهانت به زنان، توهین به زن یا اذیت زن، اذا یعنی اذیت. و فرمودن از اون طرف به زنان فرمودن احترام شوهران، حقوق شوهر، حرمت شوهر، علیه شوهر نرن پیش فامیلا و کسای دیگه حرف بزنن. و اذا تطیب المرء غیر زوجها فانها هو نار و شنار، زنانی که فرمودن پیامبر برای شوهرانشون آرایش و معطر و اینا میکنن، جاذبه های جنسی، اینا ثواب و پاداش الهی است. زنانی که تو عرصه عمومی آرایش میکنن و معطر میان بیرون که جاذبه جنسی برای مردان دیگه داشته باشن، اینا ننگ و آتش جهنم است. راجع به علمم فرمودن که مبارک مباد بر من آن صبح آن روزی که در آن روز چیز جدیدی نیاموزم. پیامبری رو میگن که مرا به خدا نزدیکتر کند. مبارک مباد لا بور کلی، مبارک مباد اون روزی بر من که در اون روز چیز تازه‌ای نیاموزم که مرا به خدا نزدیکتر کند. و کسی که دنبال علم و حقیقت فرمودن اگر بمیره در حال کسب علم شهید است، شهید راه خداست. اذا جاء الموت به طالب العلم مات و هو شهید، کسی دنبال دانستن حقیقت است، این اگر بمیره کشته بشه تصادف بکنه تو دریا غرق بشه بالا سر کتاب سکته کنه بمیره، تو در حین مطالعه سکته کنه بمیره، این شهیده. حالا او شهادتا که نرسید اقلا شاید این شهادتا نصیب بشه. اینم جنگ نفر به نفره، منتها با جهل، جنگ نفر به نفر با جهل. و این عبارتی که پیامبر فرمودن اذا احب احدكم اخاه، شما همدیگر رو دوست داشته باشید و دوست دارید، وقتی همو دوست دارید فلیعلمه، فرمودن مدام همه به همدیگه بگید دوست دارم، دوست، من تو رو دوست دارم. اینو به طور خاص در مورد عشق زناشویی خداوند به مرد و زن، مخصوصا به مرد میگه به خانمت بگو دوست دارم، این جمله رو بارها بگو. و خودشون میفرمودن به همسرانشون در روابط دوستی معمولی هم، محبت دو تا آدم با هم، پیامبر فرمودن که اخلاق اسلامی اینه من اون مردمی رو دوست دارم که همه یک با لبخند به هم روبرو بشن، یعنی چهره هاشون بشراش باشه برخلاف چهره بنده، مثل که با همه همتا علیکی دعوا داری، چهره های با لبخند و بشراش، و به هم بگید که من به تو علاقه دارم، دلم برات تنگ شده، مشکلی چیزی نداری، کار مشکلتو نمیتونم حل کنم. پیامبر فرمود همه هر روز با هم اینطوری روبرو بشه، یک لبخند دو، به هم بگید من دلم برات تنگ شده، بهت علاقه دارم. و این گفتن این کلمات به هم، اینا تعابیر پیامبره و خود پیامبر همینطور بودن، به همه مکرر میگفتند که فلانی کجایی دلم برات تنگ شده، طرف نمیآمد مسجد، میگفتن فلانی چرا نیومده، میگفتن بعد نماز من میخوام برم خونه، شاید مریضی گرفتاره چیزیه، هر کی با من میاد بیاد. جامعه بی احساس نباشید، هیچ کس به هیچ کس کار نداره، همه به هم کار داشته باشید. و اثبت فی الموده، مودت و عشق و دوستی انسان با انسان رو ثابت‌تر میکنه و آسیب پذیریش کمتر میشه. من همین چند تا روایتی که عرض کردم، ببینید پیامبر اکرم برای چیا مبعوث شدن از جمله، برای چه سبک زندگی و چه جامعه ای و چه امتی رو میخوان و خودشون چطور عمل کردن. بدون ای که بگیم خدا آقا فرض خدا لازم نیست، فرض آخرت نخیر، فرضش که هیچی، واقعیتش لازمه. ایمان به مسئله فرضی نه محبت میاره نه اخلاق. ایمان به حقیق امر حقیقی که خدا و آخرت و وحی حقیقتن هست و این پیامبر خداست و این کلام خداست، حتی اینا هم کلام خداست، متا اینا الفاظش مال خود پیامبره، فرق اینا با قرآنه. اونا میگن قرآن هم مثل حدیثه، لفظ و معناش مال خودشه، ما میگیم حدیث هم مثل قرآنه، با این فرق که لفظش لفظ خوده و این مفاهیم مفاهیم الهیست، چون خداوند در قرآن فرمود ما ینطقو عن الهوا، پیامبر یک کلمه بر اساس تمایلات شخصیش نگفته، هر چه گفته پیام الهیست.